وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له
محمد را از راه رحمت به راهنمای بشر فرستاد.
محمد فرستاده خدا مسلما برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکو.
محمد فرستاده خداست و پیش از او فرستادگان دیگری نیز بودند.
کسی که از پیامبر اطاعت کند خدا را اطاعت کرد.
خدا و فرشتگانش
بر پیامبر درود می‌فرستند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستند.
ان الله و ملائکته یصلون علی النبی
ای کسانی که ایمان آوردید.
یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما.
بر او درود بفرستید و سلام گویید و کاملا تسلیم فرمان او باشید.
یا ایها الذین آمنوا
از آن ظهر به وقت کابل از رادیو دری.
الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها سبيلا.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
ابراز رضایت سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان از سفر به ایران. تأکید سخنگوی حکومت طالبان بر حفظ وحدت ملی در افغانستان. و محکومیت اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن سردار سید رضی موسوی از سوی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان سفرش به ایران را سرشار از دستاوردهای مهم دانست. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان پس از دیدار با مقامات جمهوری اسلامی ایران و شرکت در همایش بین المللی درباره فلسطین در تهران دیروز به کابل بازگشت. کنفرانس بین المللی تهران درباره فلسطین با حضور نمایندگان رسمی دولت‌ها از 40 کشور و نمایندگانی از بخش‌های غیر دولتی، علمای دینی و مدیران و اصحاب رسانه‌ای از 29 کشور برگزار شد. هدف اصلی از برگزاری این نشست ایجاد هماهنگی بیشتر در موازی سیاسی و بین‌المللی برای کمک به مردم فلسطین اعلام شده است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان سه شنبه شب در دیدار مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی این حکومت در کابل با ارائه گزارشی از سفرش به ایران گفت در جریان سفرش به جمهوری اسلامی ایران ضمن دیدار با شماری از مقامات این کشور با دیپلمات‌ها و افغانستانی‌های مقیم در تهران و مشهد نیز دیدار و گفتگو کرده است. امیرخان متقی افزود با مقامات ایرانی در رابطه با روابط سیاسی، اقتصادی و توسعه تجارت میان دو کشور رایزنی کرده است. مولوی عبدالکبیر نیز ضمن قدردانی از امیرخان متقی گفت حکومت طالبان با تمام کشورهای منطقه به ویژه ایران روابط حسنه دارد و می‌خواهد این روابط در آینده نیز گسترش و تقویت یابد. متقی در سفرش به ایران در نشست بین‌المللی فلسطین شرکت کرد و دیدار با امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان و والی خراسان رضوی بخشی از برنامه کاری سفر متقی بود. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان همچنین در این سفر از سفارت افغانستان در تهران و کنسولگری این کشور در شهر مشهد نیز بازدید و با دیپلمات‌ها و نمایندگان مهاجرین گفتگو کرد. سخنگوی حکومت طالبان با سیاه خواندن ششم جدی سال روز تجاوز اردوی سرخ شوروی به افغانستان بر حفظ وحدت ملی تاکید کرد. گزارشی از زهرا سلطانی آماده پخش است.
ششم جدی برابر با 44 سال روز تجاوز ارتش اتحاد جماهیر شوروی سابق بر افغانستان است. نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال 1358 به افغانستان یورش آوردند و 9 سال تمام جنگ در نقاط مختلف افغانستان ادامه یافت. جنگی که بیش از 1 میلیون کشته و میلیون ها تن دیگر را آوارا و بیخانمان ساخت. اکنون هم ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این روز را یک روز سیاه در تاریخ افغانستان عنوان کردن و میگوید مردم افغانستان باید وحدت خود را حفظ کند تا دشمنان نتوانند با استفاده از تفرقه بار دیگر با تجاوز دلخوش کنند.
مردم افغانستان باید یک پارچگی و وحدت خود را حفظ کنند. وحدت مردم یگانه راه حل تمام معضلات است که از اشغال و تجاوز ناشی میشه. مردم افغانستان باید وعدت خود را قسم وانمود کنه که باز هیچ متجاوز دل خوش نکنه به افغانستان بیایه و تجاوز بکنه و انشالله این وعدت را حال ما داریم و هنوزم پیش میریم. مردم افغانستان باید متانت خود را حفظ بکنن، همچنان محکام و رهنمودهای الهی را مد نظر بگیرن. دقیقا یگانه راه نجات همی است و ما پیروزی بیشتر به مردم افغانستان میخواهیم و این روز سیاه شش جدی را بازم نکوهش میکنم. روزی بود که مردم افغانستان قربانی گردیده بود ولی الحمدلله که پس آزاد شدن و اکنون ما این روز را روز سیاه میداریم و فرصتی یافتیم که این روز را نکوهش بکنیم و از بدی آن یادآوری بکنیم.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله محمد اکرم عارفی بر حفظ استقلالیت کشور، کاهش فاصله میان دولت و ملت و تشکیل حکومت فراگیر تاکید دارند و میگویند باید از گذشته ها درس گرفته شود.
درس های زیادی را مردم افغانستان و نسل هایی که پس از این حادثه بودند میتونند بیاموزند و امروز ما باید این مسئله را به خوبی درک کنیم که سیاست بر اساس ایدئولوژی های افراطی، سیاست های افراطی سرکوب نمیتونه دوام بیاره و فاجعه های بسیار زیادی را میتونه به بار بیاره.
آگاهان سیاسی همچنان بر این باورند که اتکا به قدرت‌های خارجی، انحصار طلبی سران حکومت آن زمان و بی‌توجهی به خواست‌های مردم از عوامل مهمی است که راه را برای تجاوز شوروی سابق به افغانستان فراهم کرد. با این همه عقب‌گرد علمی و صنعتی، جنگ‌های داخلی، فقر، آوارگی، معلولیت، نابودی زیربناها، همه از پیامدهای جنگ 9 ساله اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان خوانده شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
برای بررسی بیشتر این موضوع در بخش تحلیلی هم همراه ما باشید. سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان گفت جامعه جهانی باید بین نیازهای اساسی و انسانی مردم افغانستان و مسائل سیاسی تفکیک قائل شود. گزارشی از ذبیح الله قریشی آماده پخش است.
نیازمندی های بشری نباید به موضوعات سیاسی گره زده شود و معضله سیاسی از طریق مذاکره قابل حل است. سرپرست وزارت امور داخلی این مطلب را در دیدار با هیئتی از بنیاد صلح ساسکاوای کشور ژاپن ابراز نمود. عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان میگوید سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخلی در حالی که شماری از مسئولان این وزارت حضور داشتند با هیئت بنیاد صلح ساسکاوای کشور ژاپن در سالن جلسات این وزارت دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار آقای آسوشی سونامی رئیس هیئت احساس کاوای کشور ژاپن با قدردانی از دستاوردهای امارت اسلامی در زمینهای مختلف از جمله امنیت سرتاسری ابراز امیدواری کرد که برخی از موانع موجود از جمله مشکلات اقتصادی به زودی برطرف شود. با گفته آقای سونامی برای حل مشکلات افغانستان نیاز به برگزاری جلسات مختلف بین سازمان‌های غیر دولتی، افراد و مسئولان نهادهای دولتی است. نامبرده علاوه کرد مشکلات افغانستان با در نظر گرفتن راه‌های مختلف قابل حل است و با حل آنها شگاف موجود میان افغانستان و جهان از بین خواهد رفت. این هیئت ابراز امیدواری کرد که ژاپن از طریق یوناما به افغانستان کمک کند. عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان:
سرپرست وزارت امور داخله الحاج خلیفه صاحب سراج الدین حقانی در مقر وزارت امور داخله با هیئت بنیاد صلح ساسکاوای ژاپن دیدار نمود. سرپرست وزارت امور داخله ضمن یادآوری از کمک ها و روابط دیرینه دو کشور، ورود کارشناسان بنیاد ساسکاوا را به افغانستان مثبت خواند و ابراز امیدواری کرد که چنین نهادها بتوانند تصویر واقعی فعلی کشور را به دیگران ارائه نمایند. در همین حال آقای آتسوشی سونامی رئیس هیئت یاد شده ضمن قدردانی از تلاش های امارت اسلامی افغانستان در راستای برقراری امنیت سرتاسری در افغانستان ابراز امیدواری کرد که ژاپن کمک های خیش را از طریق سازمان ملل متحد برای افغانستان افزایش دهد.
همچنان سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله پس از خوش آمدگویی با بیان اینکه ژاپن در شرایط سخت به افغانها کمک کرده است گفت روابط تاریخی دو کشور متاثر از اقدامات افراد مهربان و دلسوز مانند دکتر ناکامورا است. حقانی ورود کارشناسان ساسکاوا و نهادهای مشابه آن را در افغانستان مثبت ارزیابی کرده ابراز امیدواری نمود که این نهادها تصویر درست و واقعی بینانه از وضعیت افغانستان را به دیگران ارائه دهند تا تصامیم سیاسی خوب اتخاذ شود. وزیر داخله با بیان اینکه محدودیت‌هایی که خارجی ها ایجاد میکنند باعث فاجعه نیازهای بشری میشود گفت با این حال نیازهای اساسی بشری افغان ها باید جدا از مسائل سیاسی ارزیابی شود. حقانی تأکید کرد که مسائل سیاسی در دراز مدت با گفتگو، تفاهم و روابط دو جانبه قابل حل است. این در حال است که جامعه جهانی خواهان ایجاد حکومت مشمول فراهم نمودن زمینه تحصیل و کار برای دختران و زنان می باشد. اما حکومت طالبان این موضوعات را حل شده و از مسائل داخلی افغانستان می خواند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
در ایام سالروز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها جمعی از اقشار مختلف بانوان صبح امروز در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی دو سال قبل در دیدار مداحان اهل بیت علیهم السلام با اشاره به درخواست جمعی از بانوان برای برگزاری دیدار در ایام ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها به مناسب بودن چنین دیدارهای اشاره کردند و سال گذشته نیز این دیدار در ایام ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها برگزار شد. مشروع این خبر پس از دریافت در بخش‌های بعدی خبر به اطلاع شما عزیزان شنونده خواهد رسید. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به رئیس شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل در پی شهادت سید رضی موسوی مستشار ارشد نظامی ایران در سوریه این اقدامات شنیع و بزدلانه رژیم اسرائیل را محکوم کرد. آقای ایروانی روز سه‌شنبه در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد و همچنین رئیس شورای امنیت نوشت ساعت 4:20 بعد از ظهر روز دوشنبه 4 دی سردار سید رضی موسوی مستشار ارشد نظامی که در مأموریت حمایت از اردوی سوریه در عملیات ضد تروریسم در حوالی دمشق بود بر اثر 3 راکت فیر شده از مواضع رژیم اسرائیل در بلندی های جولان اشغالی به شهادت رسید. ایروانی یادآور شد این اقدام شنی و تروریستی دومین حمله به مستشاران ایرانی در این ماه پس از حمله مشابهی توسط رژیم اسرائیل در دوم دسامبر 2023 است. متاسفانه حمله قبلی منجر به شهادت دو مستشار نظامی ایرانی به نامهای محمد علی عطایی شورچه و پناه تقی‌زاده شد. سفیر ایران در سازمان ملل تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران این اقدامات شنی و بزدلانه تروریستی رژیم اسرائیل را به صراحت محکوم می کند و افزود ایران حق مشروع و ذاتی خود را بر اساس حقوق بین الملل و منشور ملل متحد برای پاسخ قاطع در زمان مناسبی که لازم بداند محفوظ می دارد. ایروانی گفت ایران همچنین بر حق ذاتی جمهوری عربی سوریه بر اساس قوانین بین المللی برای اتخاذ تمامی اقدامات لازم در پاسخ به حملات تروریستی و اقدامات تجاوزکارانه رژیم اسرائیل علیه حاکمیت استقلال و تمامیت ارضی تأکید می کند. سفیر ایران در سازمان ملل تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران از شورای امنیت سازمان ملل می‌خواهد که به تعهدات منشوری خود در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی عمل کند و فعالیت‌های بدخواهانه رژیم اسرائیل و اقدامات تجاوزکارانه و تروریستی این رژیم در منطقه را که تهدید جدی برای صلح و امنیت جهانی است به شدت محکوم کند. پیکر سردار شهید سید رضی موسوی در مراسمی ویژه در جوار مرقد مطهر حضرت رقیه سلام الله علیها در دمشق پایتخت سوریه تشییع شد. شرکت کنندگان در این مراسم بر ادامه راه شهیدان قدس تا شکست جبهه استکبار و صهیونیسم تاکید کردند. بر پای این گزارش تشییع کنندگان با فرمانده شهید عهد بستند که جنایات رژیم جعلی صهیونیستی را بی پاسخ نگذارند. شرکت کنندگان در این مراسم همچنین اعلام کردند خون پاک سردار شهید سید رضی موسوی هرگز هدر نخواهد رفت، بلکه انگیزه ای خواهد بود تا پیروزمندانه به قدس شریف برسند و نماز پیروزی را به جا آورند. شرکت کنندگان در این مراسم تأکید کردند دشمن صهیونیستی از سر استیصال به جنایات خود دست می‌زند، چرا که در باتلاق غزه مانده و به دنبال راهی برای فرار از تنگناست. عبدالکریم شرقی عضو ارشد ائتلاف گروه‌های مبارزه فلسطینی در این مراسم گفت دشمن صهیونیستی گمان می‌کند که با ترور فرماندهان مقاومت اراده رزمندگان مقاومت متزلزل می‌شود، غافل از این که ما عاشق شهادتیم و از مرگ هراسی نداریم. سردار سید رضی موسوی از مستشاران نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در حوزه پشتیبانی از محور مقاومت در سوریه فعالیت داشت، در جریان حمله روز دوشنبه رژیم صهیونیستی به منطقه زینبی دمشق به درجه رفیع شهادت نائل آمد. ابراز رضایت سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان از سفر به ایران. تأکید سخنگوی حکومت طالبان بر حفظ وحدت ملی در افغانستان. و محکومیت اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن سردار سید رضی موسوی از سوی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
همانطوری که در مشروع خبرها هم به اطلاع شما رساندیم، 44 سال پیش در ششم جدی سال 1358 اردوی سرخ شوروی با اشغال کشور افغانستان طولانی ترین عملیات خود را علیه یک کشور مستقل آغاز کرد. اشغال افغانستان و اعتراف نسل جدید رهبران روسیه یکی از اشتباهات بزرگ کرملین در سیاست خارجی به شمار می رود. حمله شوروی به افغانستان به بهانه درخواست کمک ببرک کارمل از مقامات این کشور انجام شد. کارمل یک روز بعد از این حمله با کودتا قدرت را در افغانستان در دست گرفت. در آن زمان مجاهدین افغانستانی با حدود 130 هزار عسکر اردوی سرخ شوروی به مقابله برخواستند و با اینکه اردوی شوروی از سلاح‌های پیشرفته برخوردار بود، شکست‌های سنگینی به آنها وارد کردند. در این باره گفتگویی داشتم با سید باقر محسنی، آگاه مسائل سیاسی، که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
جناب استاد سید باقر محسنی، آگاه مسائل سیاسی، عرض سلام بر شما. همونطور که می‌دانید امروز ششم جدی هست و در ششم جدی سال 1358 اولین نیروهای هوایی شوروی سابق به افغانستان وارد شدند و حمله و لشکرکشی نیروهای جماهیر شوروی به افغانستان علنی شد. چه عواملی به نظر شما باعث سقوط دولت حفیظ الله امین و حضور 9 ساله نیروهای شوروی در داخل افغانستان شد؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دو مسئله در این امر برجسته بود. یکی اینکه حکومت شوروی در یک جنگ سرد شدید با ایالات متحده آمریکا و بلوک غرب قرار داشت و تحریکات و بی‌اعتمادی که ایالات متحده آمریکا دامن می‌زد روس‌ها را بی‌اعتماد ساخت نسبت به وضع افغانستان، و برای اینکه پیش دستی در واقع یا نگرانی از حضور ایالات متحده آمریکا یا مسائل دیگر ناگزیر دست به اقدام زدند. مسئله دوم بازیگری سطح قدرت در افغانستان بود. متاسفانه کشورهای ضعیف همواره به عنوان یک بازیگری مستقل که بتانه تعادل سازی بکنه، بتانه در واقع یک حالت بینابین برای خودش بی‌طرفی را حفظ بکنه، این توانمندی وجود نداشت. در عین حال احتیاط لازم هم در او زمان به خرج داده نشد و روزها به این برآورد و ارزیابی بودند که حفیظ الله امین ممکن است گرایش به سمت غرب پیدا کرده باشد. همین بی‌اعتمادی از یک طرف از حاکمیت در داخل افغانستان و از جانب دیگر تحریکات ایالات متحده آمریکا باعث شد که شوروی دست به اقدام نظامی بزنه و بعداً این مسئله فاش شد که نه حفیظ الله امین به او تناسب گرایش غربی پیدا کرده بود و نه افغانستان به عنوان تهدید مطرح.
جناب محسنی، پس از 9 سال جهاد مردم افغانستان به پیروزی رسید. شما قضایا و وقایع بعد از پیروزی مردم افغانستان در بیرون کردن نیروهای شوروی را چگونه ارزیابی میکنید؟
خب افغانستان یک جامعه کاملا بسته، سنتی، سرکوب شده و با یک در واقع حاکمیت یک جانبه طولانی مدت مواجه بود. هم کودتای هفت ثور و هم هجوم ارتش سرخ شوروی جامعه ما را دچار یک نوع شوک و یک جابجایی کرد و این جابجایی ها و این تسلیح و این مبارزه در واقع با وجودی که تبعات ویرانگر داشت، با وجودی اینکه صدها هزار شهید از افغانستان گرفت و ایرانی های بیشمار را داشت، اما جامعه را دچار یک نوع جابجایی و یک شوک ساخت که متاسفانه بعد از خروج شوروی از یک طرف اگر مداخلات بیرونی بود، از طرف دیگر ما شاهد فوران ای عقده های سرکوب شده بودیم که متاسفانه در جنگ های داخلی خودشان نشان دادند.
ما در دو سالگی خروج امریکایی ها از افغانستان هستیم. به نظر شما چه درس ها و عبرت هایی میشه هم برای سیاستمداران و هم برای حالا اونایی که قضایای افغانستان رو دنبال میکنن در این قضیه میتونه برجسته باشه؟
افغانستان بدون رجوع به مردمش، افغانستان بدون ایجاد یک دولت ملی با پشتوانه قطعی و محکم مردمش نمیتونه با اتکای صرف به منابع بیگانه و خارجی ها یک دولت مستقل باشه، یک دولت بازیگر باشه. هیچ دولتی در هیچ کجای عالم نتوانسته به اتکای صرف به منابع خارجی دوام پیدا بکنه. و همینطور که بعد از خروج شوروی ما دچار یک نوع فرسایشی شدیم و اندک سال بعد حکومت دکتر نجیب الله فرو پاشید، همینطور حکومت آقای غنی، نیاز اساسی، قدرت اساسی، پشتوانه اساسی برای یک دولت مردمش است، وحدت ملیش است، انتظام ملیش است. اگر چنین امری نبود، ولو این که سطح قدرت نظامی بالا باشه، ولو این که توانمندی نظامی ارتش در واقع قدرتمند باشه، مثل این که در عراق بود، مثل این که در لیبی بود یا در جاهای مختلف دنیا، قدرت ملی، قدرت مردمی اساساً پشتوانه مستحکمی است برای تداوم یک نظام. ما اگر چنین مسئله ای را نادیده بگیریم، اگر چنین مسئله ای بی توجهی بکنیم، امکان این که افغانستان بار دیگر در یک جنگ داخلی که مهار و کنترل او برای همه طرف‌ها دشوار باشه، امکانش وجود خواهد داشت.
باشندگان شهر طالقان از ابتکار شاروالی برای تخریب موانع در مناطق مختلف این شهر استقبال کردند. گزارشی از همکارم خاوری در این زمینه آماده پخش است.
حکومت محلی در تخار روند برداشتن موانع ها را از جاده ها و شهر طالقان آغاز کرده است. شهرداری طالقان در ادامه فعالیت های خود اکنون جهت باز کردن پیاده روها بر روی مردم و ایجاد سهولت برای شهرنشینان روند برداشتن و تخریب موانع ها را آغاز کرده و در پی آن تا هنوز ده ها موانع را برطرف ساخته است. مسئولان در اداره شهرداری طالقان میگویند این روند را الا خالی کردن تمام جاده های شهر از وجود موانع ادامه خواهند داد و در کارشان تعلل نخواهند کرد. احمد شکیب نظری، مدیر عمومی ناحیه سوم شهرداری طالقان، میگوید این اداره کمیته را برای برداشتن موانع ها ایجاد کرده و کار آنان برای خالی کردن تمام پیاده روها آغاز شده است. آقای نظری از شهرنشینان طالقان میخواهد که در ادامه این روند کارکنان شهرداری را یاری رسانند.
اداره شهرداری طالقان کمیته را ایجاد کرده به خاطر برداشتن موانع ها از پیاده روها، که امروز ما شما شاهدی هستیم که در ناحیه سوم یک تعداد موانعی که در پیاده روها قرار داشت برداشته شد. این موانعی که در پیاده روها قرار دارد باعث حادثات ترافیکی و غیره حادثات برای شهروندان میگردد. با برداشتن این موانع ها جلوگیری از حادثات ترافیکی و غیره حادثات میگردد. همشهریان عزیز خود، خواهشمندیم که با اداره شهرداری طالقان بخصوص با ناحیه مربوطه خود همکاری جدی داشته باشند.
در همین حال باشندگان طالقان از این اقدام شهرداری ابراز خرسندی نموده، میگویند در گذشته برخی زورمندان محلی با ایجاد موانع در جاده های شهر باعث آزار و اذیت مردم در عبور و مرورشان میشدند، که اکنون با برداشتن آن این مشکل برطرف خواهد شد.
شهروالی چند روزی میشه آغاز کرده کار برداشتن موانع پیاده روهای کوچه های فرعی شهر طالقان را. ایره ما به فال نیک میگیریم، به دلیل از اینکه مردم پیش روی خانه شان را امو پیاده روهایی که بود کتاره گرفته بودند، کاملا پیاده روها مسدود بود. حالا حکومت اقدام کرده که پیاده روها را باز بکنه، خیلی خوب میشه، چون جاده خیلی کوچک بود و پیاده رو نبود که طفلا و مردم از اونجا عبور و مرور بکنن. حادثه ترافیکی زیاد میشد و ازدحام زیاد بود در کوچه ها. حالا که موانع ها برداشته میشه، پیاده روها به صورت کلی در جاده های فرعی شهر طالقان باز میشه، حداقل حادثات ترافیکی کاهش پیدا میکنه و مردم میتونن خیلی راحت از دو طرف کوچه رفت و آمد بکنند. کوچه فرید شهر طالقان 40 متر است، ولی آمده در 10-12 متر خلاصه کردند.
همزمان با این سید آل پیرزاده، آمر حکومتداری شهرداری طالقان در نظام پیشین، میگوید پیاده روها متعلق به همه شهروندان است و نباید روی آن موانع ایجاد کرد. آقای پیرزاده اقدام شهرداری طالقان را مبنی بر تخریب موانع ها ستایش نموده، می افزاید در گذشته حکومت توان برداشتن آن را از پیش روی منازل مسکونی زورمندان و یا جاده‌های متعلق به آنان نداشتند و اکنون با تخریب این موانع ها مردم عام به حق قانونیشان دست خواهند یافت.
خوشحال هستم واقعا نگذشته ها نمیتونستند این کار بکنند که زورمند و قلدر بیشتر و زیاد بود و آل وقتی پیاده روا را برای مردم باز میکنن، چون حق مردم هست، حق شهروندان هست، حق مربوط به او صاحب خانه نمیشه که نیم جریب یک جریب خانه داره، بیرونی از او را پنجره گرفته، رای مردم بسته، نه طفل، نه زن، نه کلان، نه بزرگ، هیچ کس نمیتونه تیر شوه، کمال بسته است. بسیار کار خوب است، کار نیک است، طبق قانونم حق مردم است که راهشان برایشان باز شود.
ایجاد موانع در حکومت‌های گذشته یک معضل بزرگ برای شهرنشینان و مردم بود که اغلب حکومت نیز توان برداشتن آن را به سادگی از پیش روی منازل مسکونی زورمندان و یا جاده‌های متعلق به آنان نداشتند و این فرهنگ داشت همگیر می‌شد و اکثریت مردم با غصب پیاده‌روها جلوی منازلشان را حلقه می‌کردند و موانع ایجاد می نمودند که اکنون شهرداری طالقان در یک اقدام بی پیشینه بر برداشتن و تخریب آن اقدام کرده است. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. در ساعت 2 به وقت کابل باز هم در خدمت شما خواهم بود. روزتان بخیر.
این موج زندگی، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
Thank you.
کش این سیده در خون غرق را آزاد کن آزاد کن
سپاسگزاریم که رادیو دری رو برای همراهی انتخاب کردید. نوبت رسید و تقدیم آخرین برنامه در بخش صبحگاهی بنده محمد علوی از خدمت شما ایدان رخصت میشم و دعوت میکنم با رازهای زندگی همراه شویم به مدت 15 دقیقه.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و درود و وقت بخیر خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند، از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. عزیزان، در برنامه امروز باز هم با شما هستیم با ادامه موضوع خوش اخلاقی. لطفاً شنونده ما باشید. دوستان و همراهان عزیز، دین اسلام همواره پیروان خود را به نرم خویی و ملایمت در گفتار و رفتار فراخوانده و از درشتی و تندخویی باز داشته است. چون این آموزه یکی از مهمترین عوامل قدرت، موفقیت و پیروزی انسان در زندگی است. تعالیم اخلاقی اسلام خوشخلقی را عامل بسیار مهم در ایجاد انس و الفت میان مردم می داند، به طوری که احادیث و روایات بسیار زیادی در این مورد از پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت آن حضرت نقل شده و رفتار آن بزرگواران نیز توصیه های ایشان را تایید می کند. اما خوش اخلاقی چیست؟ چی ویژگی هایی دارد و چگونه می توانیم خوش اخلاق باشیم؟ اینها مسائل است که سعی می کنیم در برنامه امروز به آنها بپردازیم. دوستان عزیز، خوش اخلاقی گاهی در طبیعت و سرشت کسی وجود دارد که نعمت بزرگی است. بسیاری از همان آوان کودکی صفات همچون صبور بودن، قانع بودن و آرام بودن را از خود بروز می دهند. اینها کسانی هستند که خوش خلقی را بدون زحمت از راه طبیعت و ژنتیک به دست آوردند. اما بسیاری نیز هستند که طبیعت تند و آشفته ای دارند. مسلماً این افراد برای به دست آوردن خوش اخلاقی باید تلاش بیشتری نمایند. البته این تفاوت‌ها نزد خداوند پوشیده نیست و خدای بزرگ با کسانی که برای به دست آوردن اخلاق نیک تلاش می‌کنند اجر و پاداش می‌دهد. اسحاق ابن عمار از امام جعفر صادق علیه السلام نقل می‌کند که فرمود بعضی از خوی‌ها طبیعی و جزء سرشت و بعضی از آنها حاصل تصمیم و تمرین است. عرض کردم کدام یک از این دو نوع با ارزش‌تر است؟ فرمود آن کس که با تصمیم و اراده خود اخلاق را کسب می کند برتر است، چون کسی که خوی و اخلاق در سرشت و طبیعت اوست غیر از آن روش را نمی تواند داشته باشد، ولی آن کس که با اراده خود روش نیک را اتخاذ می نماید و برخلاف طبع خود مشکلات را تحمل می کند پس او برتر است. عزیزان، خوش اخلاقی از چنان اهمیتی در فرهنگ اسلام برخوردار است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در سخن می‌فرماید به یقین بنده با اخلاق خوب خود درجه روزدار شب زنده‌دار را به دست می‌آورد. همچنین در جای دیگری فرمود کامل‌ترین مردم از جهت ایمان کسی است که اخلاقش خوبتر باشد. حال ببینیم که خوش اخلاقی چه ویژگی هایی دارد. دوستان عزیز، خوش اخلاقی دارای دو معناست. یکی متصف شدن به فضایل اخلاقی و تحصیل مجموعه کمالات و خصلت های پسندیده ای که انسان در مسیر خودسازی و پرورش نفس خود را به آنها می آراید و معنای دیگر آن خوشرویی، خوشرفتاری و برخورد شاد و پرنشاد با دیگران است. به طور کلی رابطه با مردم و اخلاق اجتماعی یکی از مهمترین و گسترده ترین عرصه های خودسازی و پرورش توانایی های انسان است. در این عرصه است که انسان می تواند در اثر ارتباط با انسان‌های دیگر ارزش‌های وجودی و سایر مهارت‌های حرفه‌ای، علمی و مدیریتی خود را بنمایاند و فضایل اخلاقی و کمالات انسانی را در خیشتن نهادی نکند. صحنه اجتماع عرصه یک تعامل بسیار گسترده است. در این عرصه حسن خلق و خوش اخلاق بودن جایگاه ویژه‌ای دارد. در اصطلاح اخلاقی و آموزه‌های دینی اسلام به کسی خوش اخلاق گفته می‌شود که با گشاده رویی، زبان ملایم و برخورد شاد با مردم روبرو می‌شود. در هر شرایط این توانایی را دارد که با خوشرویی برخورد کند، چهره متبسم و کلمات پر از محبت و لطف داشته باشد. البته همه ما می دانیم که این توانایی در روابط اجتماعی انسان چه تأثیر اعجازگونه‌ای دارد و چه مقدار کارگشا است. بالعکس، کج‌خلقی و ترش‌رویی و سخنان خشن و خشک و فاقد لطف و محبت حالت آزاردهنده‌ای است که ریشه در شخصیت نابهنجار فرد بد اخلاق دارد. از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. نظرات و پیشنهادهایتان را میتونین از طریق این دو شماره به ما انعکاس بدهید. 3826 در ایران و 0794-717-1744 در افغانستان. شما عزیزان میتونین از طریق سایت برنامه هم با ما در تماس باشین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari است. همراهان همیشگی لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک با آدرس @رادیودری مشهد دنبال کنید. خب دوستان عزیز شنونده، میشنویم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه استاد عالی را و بعد از آن باز هم در خدمت شما خوبان خواهیم بود.
یکی دیگه از خصوصیات پیغمبر هم اخلاق خوشش بود. خوش اخلاق و خوش معاشرت و بگو بخند و خوش مجلس بود. اگه آدم همین یک خصوصیات پیغمبر رو که خدا تو قرآن تعریف میکنه که خلق پیغمبر خلق عظیم بود، اصلا پیغمبر اکرم با اخلاق جذب کرد، با شمشیر که جذب اسلام نکرد، اهل بیت و پیغمبر با اخلاقشون جذب کردن، با رفتارشون جذب کردن. خیلی هم سخنرانی نکرد، اینجوری نبود که پیغمبر اکرم خیلی سخنرانی داشته و اهل بیت مثلا هی کلاس داشتن و عملشون، رفتارشون بود که جذاب بود. پیغمبر اکرم اون ابتدایی که دعوت میکرد به اسلام و تو مکه خیلی اذیتش میکردن، یه مرتبه رفت طائف. وقتی اونجا رفت، مشرکین که خبردار شدن پیغمبر اومده طائف، به بچه‌ها حالا یا پول دادن یا هرچی، به بچه‌های کوچیک گفتن که اینی که داره میاد با سنگ بزنیدش. وقتی پیغمبر وارد طائف شد، بچه‌ها دنبال کردن و با سنگ شروع کردن پیغمبر رو زدن. پیغمبر اکرم از این کوچه میدوید به اون کوچه، از اون کوچه به اون کوچه، بچه‌هام دنبالش، و بچه‌ها که رها نمی‌کنن که می‌زدن. پیغمبرم که نمیتونست به اینا چیزی بگه، دیگه از شهر اومد بیرون، از طائف اومد بیرون، رفت کنار یه باغی، تو سایه دیوار اون باغ یه چند لحظه آرام بشه و یه به هر حال رفع خستگی بکنه. اون صاحب باغ که اونم از مشرکین بود، حالا دلش سوخت یا هر چی که بود، به غلامش گفتش که اون مردی که پای دیوار نشسته، برو این ظرف آب رو براش ببر، اما باش حرف نزن، این صاحبه، باش حرف نزن، فقط آبو بذار و برگرد. این غلام رفت با دستای لرزان که این کیه، رفت نزدیک، هنوز مونده بود به پیغمبر برسه. پیغمبر طبق عادتش بلند سلام کرد، سلام علیکم. این غلامی که هیچ کسی عددی او رو حساب نمیکنه، حالا اینجوری سلام اول از همه بهش کرد، خیلی خوشش اومد، شخصیت بهش داد دیگه. رفت جلو، این ظرف آب تو دستش بود. پیغمبر گفتش که اسم شما چیه؟ این اسمش رو گفت که من اسمم فلان هست. پیغمبر فرمود که اهل کجا هستی؟ گفت اهل نینوا. پیغمبر فرمود عجب، نینوا اونجایی که برادرم یونس مال اونجا بود. خب این میدونست حضرت یونس مال اونجا بود. گفت مگه شما یونس رو میشناسی؟ پیغمبر فرمود بله، او هم مثل من پیغمبر الهی بود. و ان یونس لمن المرسلین اذ ابق الى الفلک المشحون فساهم فکان من المتهزین فالتقمه الحوت وهو ملیم. شروع کرد بعضی از این آیات رو رجوستی یونس خوندن. این غلام همون جا نشست، گفت ها چجوری دین شما رو میشه قبول کرد، چجوری دین شما رو میشه قبول کرد. همون جا مسلمان شد. پیغمبر فرمود الحمدلله، برای این اومده بودم طائف، برای این اومده بودم طائف. همین یه دونه که با اخلاقش، با رفتارش، خوش به حال اون کسی که همیشه اخلاقش خوشه، به خصوص تو خونه، این شبیه پیغمبره. پیغمبر اکرم فرمود خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهلی. بهترین شما اون کسیست که تو خونه از همه بهتر باشه و من بهترین هستم تو خونم، خوش اخلاق ترین هستم.
زندگی منشوریست در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدی و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکل باید غافل از این شد، چی به جا میمونه از ما، بازیه زندگی رسمش، گاهی بردا گاهی باخته، چی اسمش زبوناست که یه آم با همه ساخته.
دوستان عزیز، اخلاق خوش افسار مهار کننده خودبینی، خودخواهی، غرور و لجاجت است که زندگی و در کنار هم بودن را آسان و قابل تحمل می سازد. البته تاثیرگذاری حسن خلق زمان میسر است که با ایمان همراه و از نفاق و دروی دور باشد. اخلاق خوب زمان مایه برتری و شرافت انسانی است که منطبق بر اصول اخلاقی و همراه با فطرت خداگرایانه بشر باشد. البته خوش اخلاقی در چارچوب دین دارای معیارها و شرایط خاصی است. به عنوان مثال، هرگز نمیتوان محبت را بدون حساب نثار همه کرد. از جمله در برخورد با کفار و دشمنان نباید خوش اخلاقی پیش نمود. این اصل اخلاقی به صورت دو قاعده دینی تولا و تبرا در فروع دین اسلام آمده است. تولا یعنی دوستی با دوستان خدا و تبرا یعنی دشمنی با دشمنان خدا و بیزاری جستن از آنان. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. از همراهیتان جهان سپاس و تا تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.